السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در ابتدا تسلیت عرض میکنم به مناسبت سال روز شهادت امام مظلوم حضرت باب الحوائج امام مصعب جعفر علیه السلام، و اجازه بدید که جلسه‌مون رو با صلواتی نثار روح این امام بزرگ آغاز کنیم. توفیقی شد اصفهان بیام، برای دو تا برنامه بود، یه برنامه‌ای برای صبح بود، یه برنامه‌ای همین برنامه، یه بچه مشترکی تقریبا این دو تا برنامه داشتین که من در واقع از موضوع برنامه صبحمون دیشب مطلع شدم. موضوع این برنامه رو باز همین شاید دیروز عصر متوجه شدم که همچین موضوعی رو برای جلسه گذاشتن. حالا جناب آقای صافی هم فرمودن که در موضوع که اعلام کردن یه ابهاماتی پیش اومده و اینها، من متوجه نشدم دقیقاً چه ابهامی پیش اومده. من اگرچه حالا اون چیزی که میخوام صحبت بکنم باز مربوط به مسائل فکری هست و دغدغه‌های فکری شهید مطهری، اما اگر اجازه فرمایید این موضوع رو به صورت خاص در فرصت دیگه‌ای بررسی کنیم، زمین این که چون ایام سالگرد هم هست و من هم واقعا در اینجا یک احساس این رو دارم که انگار در منزل خودمون هستم، یعنی کسایی که با آثار شهید مطهری مأنوس هستند و تلاش میکنن تو این راه اینجا جمع هستند. از طرف دیگه اینجا یک مرکزی هست با مردم نهاد، با تلاش هایی که جناب آقای صافی و همکارانشون کردند. خب این هم در واقع یک نوع احساس قرابتی رو بر من ایجاد میکنه. به خاطر همین نمیخوام امروز یک سخنرانی که داره در یک مرکز علمی در ارائه میشه خدمتون عرض کنم، میخوام یه صحبت صمیمانه تری راجع به شهید مطهری کنیم، یه مقداری بیشتر ایشون رو از نزدیک بشناسیم. اون مسئله ای که حالا راجع به این که نقش ایشون در مبنای نظام فکری جمهوری اسلامی ایران چه بوده، نه چرا مثلا میگن که ایشون به هر حال همچین نقشی رو داشته، آیا این نقش مثلا با نقش دکتر شریعتی چطور قابل مقایسه هست و بحثای دیگه، خب این در جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. ما دو شب پیش یه جلسه بود که آقای ناطق نوری صحبت میکردن، ایشون میگفتن که در بازجویی‌هایی که ساواک از من میکرد و از خیلی از مبارزین دیگه که من همین رو شنیدم این بود که با یه حالت طعنه و پرخاشی با میگفتن که شماها کتابای مطهری رو خوندید که به این روز افتادید و به این جور مبارزات دست دادید، در حالی که همون موقع شهید مطهری رو بعضیا اینجور معرفی میکردن که ایشون با بحثایی که مطرح میکنه راه مبارزه رو میبنده، یا مثلا میاد راجع به این که میگه که عقیده در راه مبارزه باید عقیده حق باشه، این باعث میشه که کمونیست ها از مبارزه دست بردارن و اینها از خط انقلاب جدا بشن و خیلی ایشون مورد انتقاد قرار میگیره. حالا انتقاد هم یکی دوتا نبود، از جهات مختلف، و حتی ایشون رو میگفتن سازشکار هست و اینها، با اینکه ایشون چه تلاش هایی کرد برای در واقع خط فکری انقلاب و کسایی که داشتن همینطور به جریان التقاطی میپیوستند و شهید مطهری چه تلاشی میکرد و چه قصه ای میخورد، که یادم هست یکی از مبارزان انقلاب معروف که شما میشناسید، ایشون مثل این که این خبر تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو همون موقع مقدار دیر به شهید مطهری گفته بود، ایشون خیلی ناراحت شده بود که چرا این خبر رو به ایشون دیر رسونده. و خب ما دیدیم که این نیروهایی که دوچار تفکرات التقاطی شدن بعد دیگه در سال 60 به چه ترورهایی دست دادن، چه کارهایی که نکردن، در حالی که همینها چقدر ادعای مبارزه با ضد شاه داشتن. و حالا عرض کردم چون جلسه صمیمی هست و من یه ترکیبی از خاطرات و بحث‌های دیگه مطرح می‌کنم، نمی‌خوام یه بحث علمی با 4-5 تا مقدمه و نتیجه گیری خدمت شما عرض بکنم. من یادم هست یه روزی روزنامه قبل از انقلاب بود، اون موقعی که نزدیک انقلاب بود روزنامه‌ها یک مقداری آزاد شده بودن که مطالبی رو بنویسن. یه روز روزنامه آوردن منزل، اونجا اسامی یه سری از زندانی‌ها بود و شکنجه‌هایی که شدند، که یادمه اونجا مثلا اسم مسعود رجوی هم بود که میگفتن این مثلا در زندان مثلا 3 متر از رودش رو بریدن، نمیدونم چی کار کردن، این کار کردن، اون کار کردن. شهید مطهری یه جمله همونجا گفتن، من خیلی تعجب کردم. ایشون گفتن اینا خیلی هاش دروغه، اینها بعضی هاشون همین ها در خدمت در واقع شاه هستند. که من اون موقع خب خیلی تعجب کردم، گفتم چطور حالا اینا که تو زندانن مثلا شهید مطهری چرا اینجور راجع به اینا صحبت میکنه. به هر حال خیلی مسائل مختلف هست راجع به نقش شهید مطهری در فکر انقلاب و دغدغه‌ای که ایشون راجع به این داشتند. باز از خاطراتم خدمت شما عرض بکنم که چندین بار من از ایشون شنیدم در روزهای پیروزی انقلاب، چون ایشون بیش از 80 روز زنده نبودن بعد از انقلاب، یعنی از 22 بهمن تا 11 اردیبهشت، حالا میگن 12 اردیبهشت اما 11 اردیبهشت ساعت 10:30 شب، ایشون 80 روز کلن انقلاب رو درک کردن، پیروزی انقلاب. ولی من چند بار خودم این رو شنیدم که ایشون میگفتن که کی بشه که بذارن که من از این کارهای انقلاب و اینها جدا بشم برم دنبال کارهای فکری. من خیلی اون موقع حالا مثلا نوجوان راهنمایی بودم، خیلی از این حرف تعجب میکردم که کشور که این همه مسئول میخواد، کشوری که همه چی به هم ریخته، نظام هیچی از آموزش پرورش معلوم نیست، مدرسه ها تعطیله، اصلا معلوم نیست که بالاخره میخواد وزارتخونه تشکیل بشه، دولت موقتی هست، دولتی مستقر نشده، با این وضعی که کردستان شلوغه، اصلا بحث های مختلفی چون میگم برم دنبال بحث های فکری. یعنی چی دنبال بحث های فکری برم؟ خب مگه مثلا خود حضرت امام مگه نیستن؟ خب اگر بحث فکری کسی مشکل فکری داشته باشه میاد مثلا مطرح میکنن، یا ایشون مگه در تا حالا راجع مسائل انقلاب فکر نکردند؟ خب حالا ایشون رها کنن همه کار رو مثلا برن قوم دنبال مسائل فکری. ولی ایشون نه تنها بعد از پیروزی انقلاب، بلکه شهید باهنر در یکی از خاطراتشون میگن که در شب راهپیمایی روز عاشورا که ما یه جا جمع بودیم، ایشون میگفت که من یه جوری اگر بشه که برم دنبال مسائل فکری. این بحثایی که ایشون راجع به آفات نهضت، این بحثایی که در کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر دارن، این کتاب کی منتشر شد اولین بار؟ حدود مثلا 5 ماه به پیروزی انقلاب. یعنی 5 ماه به پیروزی انقلاب ایشون چنان کار فکری کرده بود که درباره آفات نهضت بحث می‌کرد. یا همون سخنرانی‌هایی که در این کتاب آینده انقلاب اسلامی چاپ شده، شما اگر همین سخنرانی‌ها رو اگر ملاحظه بفرمایید، ایشون در اون سخنرانی‌هاشون یک لحنی رو استفاده می‌کنن که اصلا ممکنه که مورد یعنی انتقاد قرار بگیره، که ایشون خیلی صریح مثلا اونجا بحث از شکست انقلاب می‌کنن. حالا انقلابی که مثلا 50 روز پیروز شده، که انقلاب ما، شما این جمله رو ببینید تو همین کتاب که چند بار تکرار شده به صورت‌های مختلف، که انقلاب ما شکست خواهد خورد اگر مسئله عدالت اجتماعی بهش کاملا توجه نشه، انقلاب ما شکست خواهد خورد اگر او استقلال فرهنگی خودش رو، یعنی با همش با یک لحن هشداری، با یک لحن تحذیری ایشون این مباحث رو مطرح می‌کرد. به هر حال من این حالا این چند جمله رو گفتم به خاطر اینکه یک بالاخره با موضوع برنامه هم یک چند جمله خدمت شما عرض کرده باشم، ولی خب اینها احتیاج به بست و گسترش داره که ببینیم واقعا ایشون چه نقشی داشته به رهبر فکری. و من فکر می‌کنم که بعضی از اصلا اختلافاتی که الان هست تو مسائل اقتصادی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی، به خاطر این هست که ما یک متفکر تمام وقت که مسلط بر افکار داشته باشه، که وقتش رو صرف کارهای فکری کرده باشه و اون غلبه فکری رو داشته باشه که هم وقت بذاره برای بحث با دیگران، هم مطالب مختلف رو رصد بکنه، هم مسائل فکری آینده رو ببینه، حدس بزنه. این مسائل ما چون چنین شخصیتی نداشتیم که اینا رو حل بکنیم، گاهی اوقات بعضی از اختلافات بیشش همینه که بعضی از مسائل خوب حل نشده. البته خیلی موقع دغدغه های دنیایی هست، رقابت های سیاسی هست، کار انگیزه های غیر خدایی هست، این جور چیزا هست، اما واقعا بعضی از مسائل حل نشده. یعنی یه مفاهیمی هست که خوب تبیین نشده که اینها دقیقاً به چه صورت هست و دربارش کتاب نوشته بشه، مورد بررسی قرار بگیره، مورد نقد قرار بگیره دوباره و دوباره به اون شیوهی که شهید مطهری کار میکردن راجع به مطالب. من وقتی به هر حال در این جور جلساتی شرکت میکنم که یه سری از علاقمندان شهید مطهری هستن جمع میشن بعد از حالا نزدیک حالا الان 37 سال از شهادت ایشون گذشته، یاد در واقع اون چیزی که همیشه به ذهنم میاد، اول یاد قربت ایشون در زمان حیات خودشون میافتن. حالا ممکنه بعضیا فکر کنن که مثلا اون زمان هر موقع میگفتن شهید مطهری در یه جا، استاد مطهری در جای سخنرانی دارن، همه جمع میشدن و جمعیت زیادی میومد. اینجور نبود، ایشون گاهی اوقات جایی میرفت مثلا مورد بیمهری هم ممکنه قرار میگرفت، جایی میرفت ممکنه استقبال کم میشد، خب جاهایی بود افرادی میشناختن مورد استقبال قرار میدادن و راجع به کتاب‌هاشون مثلا انگار قبل از انقلاب هر موقع ایشون کتابی مینوشت همه میومدن گفتن کتاب شهید مطهری بریم بخریم، همه حمله کنیم بریم بخریم. اینجور نبود، مثلا مسئله حجاب ایشون مینوشت، چقدر از علما میومدن مخالفت میکردن مسئله حجاب. تو قم مثلا فروشگاه بود، علما از یه مرجعی پیغام میداد میگفت مسئله حجاب بردارید از ویترین این کتابخونه بردارید. یا مثلا کتاب علل گرایش ماده‌گری بود، تو انجمن‌های اسلامی، نه کمونیست، انجمن‌های اسلامی گفتن نه آقای مطهری مبارز نیست، چنین نیست، یا میخواد بین ما کمونیستا اختلاف بندازه. ایشون میومدن کتابای شهید مطهری رو جمع میکردن. همون موقع مثلا تو همین دانشگاه صنعتی شریف یه نزاعی بود، نمیگذاشتن که کتابای شهید مطهری اونجا باشه. خیلی بی‌مهری ایشون شد. در اون نامه معروفشون ایشون اون شعر خواجه نصیری رو مینویسن که به گردا گرد خود چندان که بینم بلا انگشتری و من نگینم. ایشون واقعا خب خیلی رنج ها کشید در زمان خودش و با چه روحیه‌ای هم مقاومت کرد و چه تهمت ها، بحث نمیدونم سنی‌گری، بحث ساواکی بودن، سرمایه دار بودن، بحث های سازشکار بودن، همین جور آماج حملات بود. حالا ما البته توی جامعه هستیم که ببینید تهمت و اینا در یک زیاد هست، این چیز جدیدی خیلی نیست، یعنی قبلا هم همین جور بوده، منتها الان چون وسایل ارتباطی زیاد شده خب طبعا تهمت ها اینها بیشتر مطرح میشه. من به هر حال به جمع شما تبریک میگم که در کشور کم که مردم ما معمولا کم مطالعه هستند و مطالعه ماهیانه و سالیانه به دقایق و اینها گاهی میکشد، این انگیزه هست و خداوند این توفیق و بزرگ به شما داده که بیاید کتاب بخونید و کتابای شهید مطهری رو بخونید. منتها باید واقعا انسان مراقب باشه، چون هر کاری که هر قدمی که انسان به سوی در واقع هدایت برداره، از اون طرف که برای منصرف کردنش شیطان شرایطی رو فراهم میکنه. این مهم این هست که انسان بتونه این کارو مستمر انجام بده، این خیلی توفیقی هست. و واقعا این مرکزی که دوستان در اصفهان درست کردن یه مرکز در واقع به یک معنا بی‌نظیر در کشور منحصر به فرد هست که با این انگیزه این تعداد افراد رو میتونن جذب بکنن، با اینکه تبلیغات وسیعی هم انجام ندادن، بودجه چندانی هم در اختیار ندارند. و امیدوارم خداوند به مسئولان اینجا و کسانی که به هر حال قدمی برمی‌دارند این توفیق رو بده که این کار رو با قوت بیشتری ادامه بدن و انشالله الگویی بشه برای سایر شهرها در تهران، در جاهای دیگه که این کار انجام بشه. ببینید این کاری که مربوط به مطالعه آثار شهید مطهری هست، این تلقی بر شما پیدا نشه که ما داریم مثلا این کار اضافه ای رو انجام میدیم. در واقع اون کسی که اهل مطالعه نیست اون نقص داره، نه که کسی که اهل مطالعه هست این داره کار خیلی فوق العاده و اضافه ای انجام میده، توفیقه. ولی این رو ما باید دقت داشته باشیم که این مسئله واقعا درست توفیق الهی هست، اما اینجوری نیست که مثلا ما داریم شق القمری میکنیم. در واقع کسی که این کار رو انجام نمیده کار خیلی در واقع نامطلوبی انجام میده، به خاطر اینکه ببینید در روز قیامت که ما از سوالاتی که ما در روایات داریم که حالا اصلا قبل از قیامت در قبر و در سوال و جوابی که از انسان میشه، میگن مثلا که میگن هلا عملت، چرا تو عمل نکردی، یا چرا مثلا چنین کردی، میگه لا علمت. بعد میگن که چرا این کار انجام ندی، میگه چون من نمیدونستم. میگن هلا تعلمت، برای چی نرفتی یاد بگیری، برای چی نرفتی یاد بگیری. وقتی که انسان یک شبهه فکری برش پیدا بشه بعد به یه مسیری بیفته، حالا بعد بگن که آقا این کتاب نمیدونم در اینترنت و در جاهای مختلف در دسترس شما بود، شما تحت تاثیر یه فکری اومدید به هر حال به اون راه نادرست کشیده شده. خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ این به هر حال همیشه هست، این سوال همیشه هست که انسان با مطالعه میتونه به این مسیر برسه. کلن اسباب گمراهی که بر ما پیدا میشه از دو طریقه، یکی از طریق قلبه، یکی از طریق فکره. یعنی یک نوع نفوذی در انسان از طریق شیطان پیدا میشه. یک جمله معروفی هست از امیرالمومنین علیه السلام که ایشون میفرمایند که حذرکم عدوا نفذ فی الصدور خفیا، میگه خداوند به شما هشدار داده راجع به دشمنی که در قلب‌های شما نفوذ میکنه به صورت مخفیانه. اینو مراقب باشید که در قلب انسان دشمن داره، اون یعنی همون شیطان داره نفوذ میکنه. این یک مسئله هست. اما یک مسئله دیگه هم از راه فکر هست، از راه مسائل فکری، که همیشه یک سری از مسائل فکری هست که انسان رو ممکنه که تأثیر خیلی بدی بر اعمال انسان قرار بده. مثلا حالا یه خیلی مسئله ساده است که بعضی ممکنه بیان بگن که آقا شما مثلا چون قلبتون اگه پاک باشه دیگه مهم نیست که چه عملی رو انجام بدید. خب اگر این رو باید دقت بکنیم که یک فکر غلط چقدر میتونه در انسان تأثیر بذاره. ما یعنی واقعا وقتی مثلا قاتل شهید مطهری رو باش ملاقات کردیم، آدم بدذات خبیثه چیزی اصلا پیدا ندیدیم که مثلا از رو خباثت مثلا اومده این کار رو انجام داده باشه. گریه میکرد شدید، اظهار پشیمانی میکرد شدید، منم حالا چون فرزند کوچیکشون بودم بغل میکرد، من رو ببخشید چنین کن. من بعد میگفت که چند تا حرف من زدن، گفتن که شهید مطهری کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رو در خدمت رژیم شاه نوشته. یا مثلا گفتن که ایشون نمیدونم سرمایه داره، ایشون با نیروهای انقلابی مثلا مخالفه چین، منم رفتم ایشونو کشتم. بعد اومدم زندان کتابای شهید مطهری من دادم، گفتم وای این فرد رو من کشتم، این کتاب در خدمت رژیم شاه هست. گریه میکرد شهید و میگفت که من الان خودم رو در آتش جهنم احساس میکنم، الان خودم رو قبل از اینکه بمیرم در خودم در آتش جهنم احساس میکنم. خب در واقع این چی؟ به خاطر نقص فکری. یعنی نقص فکری کسی ممکنه قاتل شهید مطهری بشه. یعنی شهید مطهری میگفتن که من همین اواخر میگفتن من اگر تا سی سال هیچ کتابی نخونم، با همین یادداشتایی که دارم میتونم تا 30 سال کتاب بنویسم. تا 30 سال چون چند اون نهضت‌های اسلامی رو فکر کنم در مثلا یک ماه و نیم در همون شهرستانا که بودیم اونجا نوشتن. ایشون میگه پس تا 30 سال فقط میتونم کتاب بنویسم. بعد انسان با 4 تا تصوری که بیان بهش میگن آقا این اینجوریه اون اونجوریه، کلتو برداره بزنه تو سر یکی از لاله گوشه راست وارد بشه از بالای ابروی چپ خارج بشه، بعد به خاطر چی؟ به خاطر نقص فکری. اینقدر فکر مهمه. چرا اینقدر روی فکر تاکید میشه؟ چرا امام اینقدر تاکید میکردن؟ چرا خود مقام معظم رهبری راجع به این مطلب اینقدر تاکید میکنن؟ به خاطر فکر واقعا مهمه. یعنی اگه انسان فکرش یه مقدار اشکال داشته باشه، بعد خیلی راههای کجی ممکنه که کشیده بشه. ببینید شهید مطهری این دغدغه فکری که راجع به دیگران داشت خیلی به اصطلاح نمایان بود در رفتار ایشون، بسیار نمایان بود. اصلا یک دغدغه نسبت به دیگران داشت، یعنی دغدغه شدید نسبت به وضع دیگران داشت، نه فقط دغدغه فکری. من حالا قبل از اینکه دغدغه فکری رو توضیح بدم، یکی دو نمونه از دغدغه‌ای که ایشون راجع به دیگران داشت در قالب حالا یکی دو تا خاطره خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید اگر کسی مثلا یه فقیری بود، یه کسی یه مشکلی داشت، می اومد پیش شهید مطهری، واقعا ایشون دنبال حل مسئله بود. همین کتاب نهضت‌های اسلامی که من عرض کردم ایشون در شهرستانک نوشتن، ما اونجا تو شهرستانک خدمت ایشون بودیم مدتی. یادم هست که نصف شب مثلا یه دفعه صدای یه جیغ بلندی می اومد، یه فریادی، بعد این صدا خاموش میشد. صدای در واقع یه دختر جوانی داشت، همسایه پایینی پیرمرد و پیرزن بودن با یه دختر جوانی که داشتن. این بیماری سر داشت که یک دفعه به اصطلاح این میگرفت و فریادی میزد، قش میکرد میافتاد. دفعه اول که شاید اینطوری نمیدونستن اینجوری، یه دفعه ایشون همینجوری نگران از پله ها رفتن پایین و اینها. بعد معلوم شد که یه همچین مشکلی این دختر اینها داره. ایشون چه پیگیری میکرد؟ یه با چون ایشون خودشون که رانندگی نمیکردن، ماشین خوب با این شهرستان حدود 100 کیلومتر با تهران فاصله داره، شاید هم بیشتر. ایشون چند بار یا لااقل یک بار دو بار ایشون ماشین خودشو فرستاد، یه بیمارستانی بود، بیمارستان شوروی در اون زمان، حالا نمیدونم الان بهش میگن بیمارستان چی، بیمارستان شوروی میگفتن، ماشین خودشو میفرستاد، این دختر رو برمی‌داشت می‌بردن تهران، با دکترها تماس می‌گرفت، ایشون چون با پزشکا و با مهندسا اونا ارتباط داشت، اینجور براش همین چیز، انسانی با این همه دغدغه فکری، با این همه مشکلات، یه همچین مسئله اینقدر براشون مهم بود. یا اصلا حتی کسایی که با مسائل فکری اینها کاری نداشتن، با شدیدتر بیگانه بودن، ایشون براش خیلی مهم بود که اینها در چه وضعیتی هستن. یک خاطره ای رو آقای دکتر اژه‌ای داماد شهید بهشتی نقل می‌کردن، خیلی برای من جالب بود. ایشون میگفتن که ما اتفاقا مربوط به حالا شهر شما هم میشه راجع به اصفهان، میگفتن که ما تا ساعت 11 شب نشسته بودیم با دانشجوها و اینها و ایشون هی سوالات جواب میداد. ایشون هم خیلی به خواب شبش خیلی مقید بود که سر وقت بخوابه، عمدش هم به خاطر اون نماز شب بود که سر ساعت بلند شد. اما اگر یه موقع دانشجوها بودن و همینجور سوال میکردن، مثلا پیش اومده بود رانندهشون تعریف میکنه که مثلا در قزوین تا یک نصف شب ایشون سوال جواب میداد. گفت آقای اجایی میگفتن تا ساعت 11:30 تو اصفهان دانشجوها سوال کردن، تا بعد که گفتیم خب ایشون دیگه وقت خوابشه، دیگه میخواد بره بخوابه، ایشون وقتی که رفتن دانشجوها، ما چند تا طلبه بودیم و چند نفر دیگه، ایشون گفت که من میخوام برم پارک های اصفهان رو ببینم که چطوری جوان ها مثلا چه فکری دارن، چی کار میکنن، بریم اونجا. گفتیم آقا واقعا درست نیست این وقت شب، حالا شما با لباس روحانیت و اینا پاشین بریم پارک؟ ایشون گفت نه بریم. حالا خب زمان قبل از انقلاب هم بود دیگه، ایشون گفت رفتیم اونجا تو این پارک های اصفهان، مناظر خیلی عجیبی، گفت مشروب خاری های علنی، خب اون زمان بود دیگه، حالا دیگه نه حجابی نه چیزی، به هر وضعیتی. میگفت شهید مطهری اونجا بودن، ایشون قدم میزد و میدید و مثلا ببینه که با اینا میتونه صحبت بکنه و اینا. حالا نمیدونم کدوم پارک بود و اینا، بعد ازشون بپرسید. بعد ایشون میگفت که ما خبر داشتیم که یه پارکی بود که از یه پل اونورتر اصلا دیگه اوضاع خیلی خراب بود، یعنی دیگه مثلا بعضی از اعمال صریحی مثلا انجام میشد و خیلی ناجور بود. گفت به اونجا که رسیدیم من بهشون گفتم که اون ور دیگه خیلی ناجوره، اون ور دیگه اصلا بعضی کارا رو دارن انجام میدن، درست نیست که شما برید. ایشون گفت نه من میخوام اون ورم برم، میخوام اون ورم میخوام برم ببینم که چه خبره اینا. گفتم خب دیگه، گفتم اگه میخواین برید خودتون برید، ما دیگه نمیایم. یه خلاصه گفتم دیگه ایشون رو منصرف کردیم و ایشون نرفت. یا یه جریان دیگه بود که باز اینم مربوط اصفهانی ها میشه، من اینم خدمت شما عرض بکنم. ما در اون منزلی که زندگی میکردیم و الان منزل شهید مطهری همونجا هست، یه منزل سپهبد صدری اونجا بود. سپهبد صدری رئیس شهربانی بود زمان در واقع طاغوت، رئیس شهربانی بود. خب در اون اوایل انقلاب که این سران رژیم سابق رو گرفتن، ایشون هم گرفتن و ایشون هم محکوم به اعدام شد. یه روزی در خونه رو زدن، شاید این صلواتی ختم کنیم ببخشید. یه مادر مثلا 90 ساله‌ای داشتیم سپهبد صدری ما، که حالا خبر نداشتیم که حالا جریاناتی هم داشت، چون قبل از انقلاب شاید مثلا اومدن بودن اینجا و یه پاسبان محافظ اون منزل بود و چند تا جریان شنیدنی راجب اون هست، حالا من اونا کاری ندارم. فقط اینجا یه روزی درز دادن در منزل و همون بعد از انقلاب بود، زمان اعدام ها و اینها، این مادر همین سپهبد صدری گفت که مثلا آقای مطهری بیاد دم در، من کارشون دارم. وقتی که شهید مطهری اومد، این خودشو انداخ رو پای شهید مطهری، گفتش که من، گفت حکم اعدام پسر منو دادن، من با اون کاری ندارم، ولی من 90 سالمه دیگه، دارم از دنیا میرم، اصلا حالم هم خوب نیست، شما اجازه بدین برید با امام صحبت بکنید که پسر من رو بذارن من بمیرم، بعد از من اعدام بکنن، من تحمل این رو ندارم. یه همچین درخواستی کرد از شهید مطهری. بر همین که حالا ببینید مادر یکی از سران رژیم طاغوت، من حالا کاری ندارم اون سپهبد صدری چه کارهایی کرده بود، شاید مستحق 10 بار اعدام بود، یه بار اعدام بود، من اونو ندارم، اون کاری نمیدونم حالا چی کار کرده، بالاخره آدمی بود که از مهره های بالاخره مهم رژیم شاه اینا بود، من اون بحث رو اصلا ندارم. ولی جالب اینجا بود که ایشون شهید مطهری فردا صبحش به اصطلاح گفتن که من میرم، این مادر اینو از من خواسته، من فردا صبح میرم به امام میگم، اگر امام اجازه دادن که این کار انجام بشه صبر میکنن، که اگر اجازه ندادن هرچی امام گفتن همون. بعد ایشون فردا صبحش با اتوبوس ساعت 7:30 صبح ایشون سوار اتوبوس شد که بره به طرف قم. حالا ممکنه کارهای دیگه هم داشتن، نمیخوام بگم فقط برای این کار که برن. بعد ایشون اخبار ساعت 8 تو اتوبوس دفعه اعلام کرد که دیشب سپهبد صدری رو اعدام کردند. گفت سپهبد صدری رو اعدام کردند که بعد تعلیم مطالعه میگفت که من هیچ موقع یادم نمیره اون به اصطلاح التماسی که این مادر به من میکرد برای بچهش. حالا ولی اون که بچهش ممکنه خیلی مجرم بزرگی هم بود، ولی یعنی میخوام بگم ایشون اینقدر براش مثلا مهم بود تو اون قوقای انقلاب، مثلا چه خبر بود اون زمان که اگه یه مادر یه اعدامی میومد، ایشون جز چیزایی که میخواست بره مثلا با امام مطرح بکنه، این رو مثلا به عنوان یه مسئله قرار میداد. حالا این از دغدغه های غیر فکری شهید میشه، این دغدغه نسبت به دیگران. اما اون دغدغه ای که دغدغه فکری نسبت به دیگران که واقعا در ایشون، حالا بلا تشبیه همون که قرآن میفرماید راجع به این پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون که میفرماید که پیامبر حریص هست بر هدایت، ایشون هم همینجور بود. یعنی واقعا یک حرصی داشت که اگر یه جایی مثلا میدید که یه مسئله فکری مطرحه، این رو بره یه جوری حل کنه، نکنه جوانهایی منحرف بشند. و به خاطر همین ایشون به اساتید دانشگاهی که با خارج ارتباط داشتن، مثل کی؟ مثلا آقای دکتر مهدی محقق که بعضی از دوستان حتما میشناسند، که ایشون در دانشگاه مونترال کانادا استاد بود. ایشون سپرده بودن که هر موقع اگر یه استاد خارجی کسی اومد، من در جریان قرار بدید ببینم که آخرین حرفا و آخرین شبه ها و اینها چیه. اگر مثلا میگفتن که آقا دانشجو همچین فکری رو دارن، ایشون فوراً میگفت که بیان با من صحبت کنن. اگر یعنی یک دغدغه عجیبی داشت که راجع به شبهات فکری که اینها یه موقع در اذهان نمونه. ببینید اینکه اصلا شبهه فکری جواب داده بشه، اگر احتمال این هست که به ذهن کسی برسه مطرح بشه، این در واقع تو قرآن هم هست. یعنی شما ببینید تو خود قرآن چند بار اومده مثلا یک شبهه ای رو خود قرآن مطرح کرده، مثلا ما خبر نداشتیم که مثلا وزر بلنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. خب با اینو که خبر نداشتیم کسی اومده مثلا استخون پوسی در رو گفت اینو کی میخواد زنده کنه. خدا همین رو میاد در قرآن مطرح میکنه. یا مثلا اگر به پیامبر میگن مثلا اذن، بعد قرآن میاد همین رو مطرح میکنه جواب میده. حتی یه موقعی هست که فرعون یه شبهه‌ای مطرح کرده، حالا 2500 سال پیش یا بیشتر اومده فرعون یه شبهه‌ای مطرح کرده که وقتی در به اصطلاح محاجه‌ای که با حضرت موسی علیه السلام داشتن که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، بعد اونجا فرعون اشکال میکنه میگه فما بال القرون الاولى، میگه پس تکلیف امت‌های گذشته چی میشه اگه شما میگی که مثلا خدا بوده؟ خب اونا که نه خدایی داشتن نه خدایی شناختن نه چیزی، تکلیف اونا چی میشه اینجور که شما میگی؟ بعد حالا اونجا حضرت موسی جواب میدن. بنابراین یک اهتمام عجیبیشون داشت به این مسئله. من به نظرم از افتخارات شهید متعالی یکیش همینه که ببینید در روزهای اوج انقلاب که یادم هست که ایشون مثلا یه بعد از ظهر اگر از منزل میرفتن بیرون میومدن، من اونجا مسئول خلاصه ثبت تلفن ها بودم. یادم یه مثلا دفتری داشتم چند صفحه فقط اسامی پر میشد، ایشون یه 4 ساعت میرفتن. یعنی اینقدر افراد در موضوعات مختلف تماس میگرفتن، اینقدر ایشون سرش شلوغ بود. ایشون آخر شب میومدن 10:30 نگاه میکردن لیست رو، بعد میدادن مثلا یکی دو تاش ممکنه مهمتر باشه یا کسایی که خیلی سفارش کرده بودن، ایشون یه مثلا پاسخی به اون میدادن، تلفنی بهشون میکردن. در این ایام ایشون چه موقع شهید شد؟ وقتی که از یک جلسه فکری که با روشنفکرا بود. اتفاقا روشنفکرای تیپایی بودن کسایی که مثلا بعضیاشون مار همین نهضت آزادی و اینها بودن، افرادی که شاید اکثر جلسه شدم تمام جلسه افراد کرواتی و اینها بودن. یعنی اون کسی که شاهد ترور شهید مطهری است مهندس کتیرایی هست، که مهندس کتیرایی خب یک فردی بود البته خیلی نقش داشت در تشکیل این جلسات و در پیگیری ها. سوالاتی هم که اگه شما نگاه بکنید میکنه سوالات، بعضی یک سوالات واقعا خوبیه، یعنی از نگاه روشنفکری میاد یه سوالات انتقادی میکنه. و خود ایشون حالا این جمله رو نقل میکنه که میگه شهید مطهری چند بار خودشون گفتن که من ساخته انجمن اسلامی مهندسان هستم. یعنی وقتی اومدم در بین اینها اومدن این شبهات و این مشکلات و اینها رو مطرح کردن و بعد هم من اومدم اینها رو پاسخ دادم تازه، یعنی بی عرصه های جدیدی بر من باز شد که برم کار فکری انجام بدم برای اینها. حالا این کاری که شهید مطهری انجام می دادند راجبه بسیار دغدغه های فکری، این کار با یک ظرافت عجیبی انجام میشد. یعنی بعضیا فکر میکنن که مثلا حالا شهید مطهری دنبال این بود که حالا شبهه کجاست، ما مثلا بیایم جوابشو بدیم صرفا به این صورت. من وقتی واقعا فکر میکنم در روش ایشون، ببینید که چقدر این روش رو ایشون دقیق انجام میداد این کار رو، که از جهات مختلف، اولا ایشون وقتی میخواست یک کاری رو انجام بده، شبهه‌ای رو جواب بده، مطلبی رو انجام بده، اگر اصلا بحث شبهه مطرح میشد، اول از همه مقصر رو خودش میدونست، نه اینکه مثلا میگه القاعات دیگران بود، چنین بود، چنان بود، اینها اول از همه خودشون. یه جمله‌ای دارن شما شاید دیده باشید که ایشون میگن که اگر ما به اندازه کافی آب زلال فراهم کرده بودیم، دنبال آب‌های آلوده نمی‌رفتند. یعنی اگرم که به اصطلاح بحث اشکالات فکری پیش میومد، ایشون اول خودش رو در واقع مسئول میدونست. مسئله دیگه این بود که ایشون خیلی خودش سراغ مخاطبی میرفت، همون که طبیبون دوارون به طبه بود، خودش میرفت دنبال مخاطب. یعنی که منتظر باشه مثلا در یه به دفتر زنگ بزنم بیان در خونه بیان مثلا دنبال یه سوالی ازش بپرسم، خودش شرایط رو فراهم میکرد، میرفت به جلساتی. مثلا اون زمان برای یک روحانی تو دانشگاه رفتن مقداری مشکل بود. چرا؟ به خاطر که وقتی میرفت خانمای بی حجاب میومدن همین میشستن تو جلسه، که بعد محدودیتی مثلا برای یه روحانی بود، حالا می‌خواست بالاخره مخاطب نگاه بکنه، هی اینا بی حجاب نشستن مثلا چه کار بکنه. مثلا در آخر یکی از این نواراشون هست که ایشون میگن که من از خانم‌هایی که در این جلسه بی حجاب شرکت کردند، نه به خاطر اینکه یک اصل اسلامی، اما به خاطر اینکه این مورد احترام اکثریت این جمع هست، خواهش می‌کنم اگر جلسه بعد خواستن در بحث من شرکت بکنن، با حجاب اسلامی بیان در جلسه، حجاب رعایت بکنن بیان در جلسه. یه مسئله دیگه که باز ایشون به اصطلاح با یک هنرمندی انجام میداد، استفاده از افرادی بود که با همین‌ها مشکل فکری داشت. مثلا شما می‌دونید که در همین کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، ایشون با دکتر زرینکوب به خاطر اون کتاب دو قرن سکوت در واقع خیلی نقدای خیلی جدی ازش میکنه، که بالاخره دو قرن سکوت که مثلا ایرانی‌ها راجع به اسلام دو قرن سکوت کردن و عکس عملی نشون ندادن، و ایشون خیلی این حرفو جدی میاد اونجا نقد میکنه. اما جالبه که وقتی که علی دشتی یه کتاب 23 سالو نوشت و اون کتاب تند علیه اسلام نوشت، ایشون میگفت که اگه این کتابو من جواب بدم، من یه روحانی هستم، این رو قشر ممکنه دانشگاهی روشنفکر اونقدر اثر نمیکنه که یک کسی مثل دکتر زرینکوب که یک چهره دانشگاهی هست اون بیاد جواب بده. که ایشون هم پیغام داد مثلا بر دکتر زرینکوبی که به شدت قبلا نقدش کرده بود، اما تونسته بود رابطه رو چنان حفظ بکنه که دکتر زرینکوب هم قبول کرد، گفت من این کتاب آقای مطهری گفتم من نقد میکنم، که آماده هم کرد مطهر رفت برای چاپ، که ظاهرا در چاپخونه گم شد این کتاب و دیگه منتشر نشد. یا مثلا ایشون یک دغدغه‌ای که داشت همین بود که وقتی که با مخاطبای مختلف مواجه میشد، ایشون هیچ ابایی نداشت که بیاد این مخاطبای مقابل خودش رو نقد بکنه. خیلی ایشون اصلا میرفت در جمعی، اگر میدید که این به اصطلاح گرایش تجددگرایانه در بین اینها هست، سعی میکرد که اینها رو بیاره بکشه به این ور. اگر میدید که اینها بیش از اندازه به صورت افراطی سنتی فکر میکنن، سعی میکرد که ایشون رو بیاره. و به هر حال یک نوع غیرت ذاتی ایشون داشت نسبت به انحرافات، و این رو با یک هنرمندی خیلی خاصی انجام میداد. چون بعضیا مثلا اعتراض میکردن، حتی همون زمان قبل از شهادت ایشون، میگفتن که حالا فرغانی ها اومدن کتابای نوشتن، شما چرا اینقدر تند میایین مثلا، یعنی خودتون رو درگیر میکنید با اینها؟ ایشون میگفت نه، چون این کسایی که جزوه های فرغان به دستشون میرسه، اینا که نمیفهمن که یه آدمی مثلا کم سواد اینا نوشته، جوونا اینا رو میخورن تحت تاثیر قرار میگیرن. این رو یکی از بستگان نقل میکردن که میگفتن که وقتی که آقای مرحوم آیت الله طالقانی از زندان آزاد شده بودند، اونجا شهید مطهری رفته بودن دیدنشون، از جمله بعد از اون اکبر گودرزی که رئیس گروه فرغان بود، یه کسی بود به نام آشوری، اونم از اون به اصطلاح همون تمتیپای اون آقای گودرزی بود. بعد ایشون همونجا تو همون جلسه آشوری شروع کرده بود صحبت کردن، بعد نقل میکردم گفتن که شهید مطهری وقتی این آشوری صحبت میکرد، اصلا همینجور به اصطلاح دستاش میلرزید، همین دستاش می‌لرزید که مثلا برای نوبتش بشه که جواب بده، ولی اینقدر از این حرفایی که اینها تفسیرهای مارکسیستی از قرآن می‌کردن اینجوریشون می‌لرزید و تحت به اصطلاح فشار روحی قرار می‌گرفت و واقعا ایشون عمرش رو فدای همین کار کرد، دغدغه‌های فکری، و دیگه فرقی نمی‌کرد یه جا اگر می‌رفت سراغ روشنفکرات رو آزادی خیلی تاکید میکنن، آزادی مثلا فقط حدش این هست که نمیدونم آزادی فردی دیگران رو نفی نکنه، بقیهش دیگه از اونجا میومد دقیقاً جواب اونها رو میداد. اگر میومد در بحثای به اصطلاح افراد سنتی باز اونها یه تفکرات خاصی داشتن، مثلا یه بحثایی که مربوط به حماسه حسینی که خب دیدید بحثایشون رو و یه سری از به هر حال تحریفاتی که بود محکم جلوی اینا وای میستاد. بعضیا درک نمیکنن که همه اینها چقدر هزینه داره، یعنی فکر میکنن که مثلا شهید میتریم اگه میومد میگفت آقا عروسی مثلا حضرت قاسم در کربلا این مثلا ریشه تاریخی نداره، مثلا همین گفتن خب پس عجب نداره، باشه خیلی ممنون که شما این نکته رو تذکر دادید. همون موقع هم میومدن میگفتن اولا مردم نمیدونن با این گریه میکنن، چرا شما میگید؟ بعضیا میگفتن چرا نمیدونم مگه هر چیزی رو باید گفت. خیلی بحثای دیگه افراد مختلف افراد متقیم اومدن ایشون مورد اعتراض قرار میگیرن. همین الان هم یک کلیپی رو اینترنت هست که شاید بعضی از دوستان دیده باشن که یک نفری میاد به اصطلاح لعن میکنه مستقیم شهید مطهری به خاطر همین مسئله، میگه شما عروسی حضرت قاسم رو نفی کردید، بعد ایشون رو لعن میکنه، بعد هم انتشار دهندگان کتابش و کسی که نمیدونم همچین عقیده داشته باشه و بحثایی که هست. حالا من نمیخوام دیگه بحث خیلی طولانی بشه، یکی اشاره هم در پایان بحث به معنویت شهید مطهری بکنم و بحث خودم رو خاتمه بدم. ببینید این توفیقی که خداوند به شهید مطهری داد، خب اینها همه در اصل مرهون اون معنویت و اون خلوص و اون توجه به خدا و اینها بود. خیلی توفیقه برای یه نفر که شما الان نگاه میکنید ببینید که در کشورهای مختلف افرادی هستن کتابهایشون رو به زبانهای مختلف میخونن، مثلا در هند شما میبینید که همین کانونهای مطالعاتی هست، در بعضی کشورها در اندونزی مرکزی هست به نام شهید مطهری، خیلیش ایشون رو میشناسن. خب ایشون آوازش به خیلی جاها رفته با اینکه حالا کار چندانی هم نشده برای معرفی شهید مطهری، ولی این توفیقی که خداوند به ایشون داد، خیلی‌ها هستن که میگن اگر مثلا کسایی که مثلا 55 سالشونه 50 سالشونه اینها میگن که ما داشتیم جذب افکار مارکسیستی میشدیم شهید مطهری نجات داد. بارها و بارها افرادی اومدن این رو به ما گفتن که میگن ما اگر شهید مطهری نبود جذب افکار مارکسیستی میشدیم. خب این توفیقات و اینها خب خیلیش به خاطر اون معنویت خاصی بود که ایشون داشت و تحت فشار شدید هم ایشون بود از جهات مختلف، که حتی یه موقعی تو خاطرات ایشون گفتن مثلا که وقتی که حتی ایشون یه جلسه ای رو برای پدر خودشون وقتی از دنیا رفته بود یه جلسه ای گرفتن، از خیلی از علمای تهران رو مطلع کردن. جلسه از علما در واقع چندان محظوظ نبود از وجود علما، خیلی ها نیامده بودن. مثلا چرا؟ به خاطر که شهید مطهری مثلا مسئله حجاب نوشته، چرا مثلا شهید مطهری اینجا چنین گفته. یعنی از یه طرف مارکسیست‌ها با ایشون مشکل داشتن، از یه طرف مجاهدین اون موقع و منافقین حالا با ایشون مشکل داشتن، از یک طرف یه افراد خیلی به اصطلاح متجدد با ایشون مشکل داشتن، افراد فوق‌العاده سنتی به صورت افراطی اونا با ایشون طریقی مشکل داشتن، و این بالاخره خدا خواست که ایشون دیگه بیش از این اینجا نمونه در 59 سالگی، با اینکه سن زیادی هم واقعا نیست، حالا برای یک آدم 20 ساله فکر می‌کنه 59 سالگی خیلی سن بالاییه، ولی کسی که مثلا خودش 50 سالشه می‌دونه 59 سالگی عمر زیادی نیست که یه چنین زندگی پربرکتی پرتأثیر خداوند نصیب ایشون کرده. من یکی دو تا به اصطلاح خاطر از معنویات ایشون عرض بکنم و یه صحبت خودم رو خاتمه بدم. یه آقای اینو به ما نقل میکردن، میگفتن که در همون ایامی که شهید مطهری هنوز قم بودند، یه موقعی ما گفتن که یه آقای اینجا دارن درس نهج البلاغه میگن. شهید مطهری هم اون موقع به نام خراسانی معروف بودن، در قم اونجا بنا خراسانی معروف. ما رفتیم دیدیم یه آقایی هست نهج البلاغه میگن و میگم من برام جالب بود که ایشون گفتن که کسی اگر که اینجا پایده با این حالا تعداد کمی هم شرکت میکردن، گفتن کسی اگر پای درس من میاد باید دوتا تعهد رو بده، اگر این دوتا تعهد رو داد یعنی در شرکت کنه ولی شرکت نکنه. تعهد اول این که کسی که این درس رو میاد نماز شب بخونه حتما، یعنی اگر نماز شب نمیخونه در این درس شرکت نکنه. و تعهد دوم این که ما حتما برای همدیگه دعا بکنیم، منتها دعایی که بر من میکنید من دعا رو خودم تعیین میکنم، شما این دعا رو بر من بکنید. گفتم دعایی که بر من میکنید که خداوند من با شهادت از دنیا ببرد. این خاطره بود که ایشون میگفت. حالا این بالاخره خداوند هم این خواست ایشون رو اجابت کرد بعد از بالاخره سالها. این یه مطلب. یه مطلب دیگه باز راجع به حال تهجد و نماز شب و توجه شهید میتری این رو هم عرض کنم. یکی از دوستان دیگه باز نقل میکردن، میگفتن که من شنیده بودم که شهید میتری اهل تهجد و نماز شب و اینا هستن. اون شبهایی که تحسن کردن برای ورود حضرت امام، یه سری از روحانیون در دانشگاه. خب دیگه چقدر شما میدونید که مثلا اوضاع شلوغ و خبرنگارا بیان و برن و چه وضعیت خاصی. من میخواستم ببینم که شهید مطهری تو این ایام هم نماز شب میخونه یا نمیخونه چجوری. گفت خلاصه به یه صورت ایشون رو زیر نظر داشتم که ببینم که ایشون نماز شب میخونه تو این اوضاع و احوال اینها یا نه. گفت خیلی هنوز مونده بود مثلا به اذان صبح، من متوجه شدم ایشون بلند شد. ایشون بلند شد بعد نمیخواست که اونجا هم تو جمع بخونه که، و ایشون رفت یه گوشه از دانشگاه تهران، رفت یه گوشه تو تاریکی اونجا شروع کرد نماز شب خوندن و اومد با اینکه مثلا هنوز چند نیم ساعت چقدر به اذان صبح بود و اومد خوابید. و منم میفهمیدم که شهید مطهری اصلا خوابش نبرده، هنوز بیداره. تا کم کم دیگه اذان صبح گفتم، گفت اذان صبح گفتم مدام ایشون بلند شد داره یکم چشاش و اینا رو میماله که به یه حالتی که مثلا منم تازه دارم بلند میشم، یه همچین حالتی برای نماز شب. و نماز شبی که واقعا چون ایشون اصلا راجع معنویت و اینها ادعا نداشت، با اینکه ما یه کاغذی پیدا کردیم یه موقع بعد از شهادت ایشون که ایشون یه سری چیزایی نوشته بودن از حالات خودشون. حالا من دقیقا نفهمیدم که اینها مثلا بعضیش مکاشفه بوده به چه صورت بوده اینها. خب ایشون در واقع چون استاد معنویشون همون مرحوم سید محمد حسین تهرانی بود، من رفتم ازشون پرسیدم گفتم که اگه ما همچین کاغذی هست، ایشون شرح بعضی از حالات خاصشون نوشته، ما اجازه انتشارشو داریم یا نه. ایشون گفتن که اسرار سالک بعد از مرگش هم جزو اسرارش، شما اگه این رو منتشر کنید چون روحش متعظیم میشه دیگه. ایشون چون این رو گفتن دیگه ما هم این رو منتشر نکردیم. یک جمله ای رو هم به اصطلاح والده ما نقل میکردند، این هم خیلی جالب بود. این اواخر شهید مطهری راجع محل دفنشون هم باز در منزل مطلبی رو گفته بودند، چون ایشون از خیلی وقت پیش، چون پدرشون در سال 50 از دنیا رفتند و 100 سالشون بود اون موقع پدرشون، یعنی شهید مطهری از جهت سلامت جسمی هم خیلی خوب بود، یعنی چه بسا الان اگه بودن شاید مثلا 90 و تقریبا 7 سالشون 96 سالشون بود، یعنی بعید نبود که تا همین الان هم زنده بودن، چون اون برادر دیگه شون هم سن خیلی زیادی داشت، خیلی به اصطلاح بنیه خوبی داشتن. وقتی پدرشون از دنیا رفت یه قبری ایشون بر خودشون خریدن در مثلا خواجه عباسلط، همون جایی که پدر خودشون دفن هست. بعد ایشون این اواخر گفته بودن که منو در خواجه عباسلط دفن نکنید. بعد ایشون گفته بودن که خب پس کجا دفن کنیم شما رو؟ ایشون گفته بودن که هر جا که امام گفت، هر جا که امام گفت. بعد واردمون بعدن میگفتن که من خیلی برام عجیبه که چرا من این سوالو نکردم که امام از شما 20 سال بزرگترن، چطور شما میگید که مثلا محل دفن من امام تعیین کنه. معلوم بود که ایشون یک به اصطلاح احساس کرده بود که یک همچین جریاناتی ممکنه برای ایشون پیش بیاد. به هر حال من بار دیگه تشکر میکنم از بنیانگذاران این حرکت فرهنگی، این باقیات و سالهات بسیار عظیم، این همت برادران و خواهران اصفهانی در اینجا، کسایی که شرکت میکنن و به هر حال اصفهانی‌ها تو خیلی چیزا جلو هستن، تو این مرکز فرهنگی مخصوص آثار شهید مطهری هم جلو هستن. خداوند ان شاء الله بر توفیقات همه بیفزاد و در اون مسیری که مرضی خودش هست همه ما رو ان شاء الله هدایت کنه. یه صلواتی خط کنید.